بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو العاصم المصطفى محمد من الطيبين الطاهرين المعصومين سومین نظریه محقق عراقی است که معتقد به خروج قصد قربت از محل نزاع و اختصاص نزاع به اجزا در فرضی و به اجزا و شرایط در فرضی دیگر می باشد. از اون چه تا کنون ذکر شد فساد فرمایش محقق عراقی روشن می شود. حاصل فرمایش ایشون این است که قصد قربت یقیناً از محل نزاع خارج است، و تمامیت از جهت قصد قربت مراد نیست. و اما اگر مقصود از تمامیت شیء در ما نحن فیه تمامیت مؤثر در حصول اقتضا و مصلحت دائی بر امر به شیء باشد، مراد تمامیت من حیث الاجزاء فقط است. و اگر مقصود تمامیت مؤثر در فعلیت اثر باشد، تمامیت من حیث الاجزاء و شرایط مراد است. این سخن با تمام طول و تفصیلی که دارد مفید این تفصیل نبوده و فساد اون از بیانات گذشته روشن می شود، چون خلط بین مرحله و مقام مسمى و بعد مسمى میشه. همون حرفی کاملا در باره بیان آیه عراقی پیاده میشه، همون حرفی که گذشته بودیم. بذار دیگه دائی نداره فرمایش ایشون رو ما بیایم به صورت مفصل اصلا بیان بکنیم، ولی حاصل و مطلب ایشون همینه که عرض کردیم. نتیجه این که محل نزاع و گستره بحث که در امر اول مقدماتی مطرح شد این است که الفاظ عبادات، معاملات و سایر الفاظ مفرده مستعمله در لسان شارع که برخوردار از ماهیات مرکبه می باشند مطلقا، چه در ذیل مرکب دیگر بگنجند و چه نگنجند، آیا مدلول این الفاظ خصوص معانی تامه به معنای جامع الاجزاء و الشرائط و فاقد الموانع می باشد و یا مدلول آنها این معانی است به طور فی الجمله و اعم از جامع الاجزاء و الشرائط و فاقد الموانع و نیز ناقص الاجزاء و الشرائط و ذو الموانع، یعنی اون چهار سوالی که مطرح شد و هر یک از چهار تارم که دیگه پاسخ دادیم کاملا گستره محل بحث ما روشن شد که کجاست، به خلاف بعضی که آمدن اختصاص دادن بحث رو به اجزاء فقط، بعضی اختصاص دادن فقط به شرائط، اونم شرائط دو قسم شد، شرائط شرعیه، بعضی آمدن فراتر گفتن، همینطور که حرف و صحبتهایی رو نقل کردیم، اما درست همینه با تحلیلی که کردیم و عرض کردیم این نظر رو البته حضرت امام و بعضی دیگر هم دارن، اختصاص به حضرت امام نداره، ولی مع الاسف وجه گستردگی بحث رو اونطور که باید و شاید تفصیل ندادن و تبیین نکردن، نه در تقریرات ها و نه در کتبی که دارن، که با این توضیحی که دادیم انشاءالله دیگه بحث کاملا روشن شد. این امر اول مقدماتی، یعنی محل نزاع و گستره بحث در کجاست. امر دوم تصویر قدر جامع است. در این امر به نظر ما باید در چهار جهت بحث بشود. یک، منشأ طرح تصویر جامع نفیاً و اثباتاً. دو، لابدیت و عدم لابدیت از تصویر جامع. سه، تصویر جامع بنابر قول صحیحی 4 تصویر جامع بنابر قول اعمی. خب ببینید این ترتیبی که الان عرض کردیم با این ترتیب مطرح نشده تا کنون، ولی بعضی چیزها گاه مورد غفلت قرار میگیره، اگرچه در بعضی از عبارات در لابلای کلمات علما بعض از نکات که همین نکاتی که ما مطرح میکنیم وجود داره، اما به صورت مستقل اصلا مطرح نشده. اولین چیزی که در همین بحث تصویر جامع لازم بحث بشه و نشده و کمتر من دیدم کسی بحث بکنه اینه که اصلا بحث تصویر جامع ناشی از چیه؟ چرا اصلا بحث تصویر قدر جامع رو ما مطرح میکنیم در اینجا؟ میشه هم بحث تصویر قدر جامع رو مطرح نکرد به طور کلی؟ اصلا بحث مطرح نشه. حالا بعد از این که ما آمدیم نتیجه گرفتیم نخیر، ما به هر حال مبنایی داریم که طبق اون مبنا تصویر قدر جامع بحثش نفیان و اثباتن لازمه، خود اصل بحث. در بحث بعد مطرح میشه که خب آیا ما لابد و ناگزیریم از وجود قدر جامع؟ طوری که اگه قدر جامع نباشه اصلا بحث صحیحی و عمی خود به خود ملغا میشه؟ یا نه میشه یه تصویری برای بحث مطرح کرد بدون قدر جامع، یعنی قدر جامع رو نپذیریم و مطرح نکنیم، در این حال تصویر نزاع امکان داشته باشه که حالا بررسی خواهیم کرد. بعد بریم دنبال این که خب حالا آقای صحیحی که مدعیست تصویر مدعیست که خدمت شما حضرت الفاظ بحث شده برای خصوص صحیحی قدر جامعه چیه که ادعا میکنه، اعمی هم که همچه حرف میزنه اون قدر جامعه چیه؟ خب ما این سه تا چهار تا مرحله رو پشت سر هم بگذاریم اون وقت میتونیم نتیجه بگیریم.
این قسمت اول رو منشأ تصویر جامعه نشه، این بحث رو نکنیم چه خلالی به بحث وارد میشه؟
بچین آخه ممکنه اصلا نیاز نباشه که مطرحش کنیم طبق بعضی از اخبار.
نیاز میشه لابد دیگر
نه نه حالا نه دو مطلب ببینید، یکی اصل طرح بحث اصلا در بنابر بعضی از اقوال همونطور که عرض خواهیم کرد اصلا طرحش معنا نداره، طرح تصویر جامع طبق بعضی از اقوال اصلا معنا نداره، مجال برای طرح نزاع وجود نداره اصلا. بعد میایم میگیم خب حالا که ما فرضاً قائل شدیم به اشتراک معنوی، در فرض اشتراک معنوی باید قدر جامع تصویر کنیم که نزاع صحیح و عمی طرح بشه، یا نه تصویر قدر جامع نشه قائل به اشتراک معنوی هم بشیم نزاع هم ممکن بشه، همونطور که آیه نائینی مثلا مطرح می‌فرماید که حالا عرض خواهیم کرد دقیق فرمودید. پس این یه بحث در مرحله بعد قرار میگیره. طبق بعضی از اقوال مثلا اشتراک لفظی که بشه اصلا بحث تصویر جامع معنا نداره، بحث بدلیت که مطرح بشه همونطور که عرض خواهیم کرد اصلا طرح بحث قدر جامع اصلا بی‌معنای بی‌معناست، یعنی مجالی برای طرح مسئله نبیان و اثباتن وجود نخواهد داشت. دقیق فرمودید؟ لذاست که ما باید ببینیم منشأ کجاست، یعنی در چه فرضی اصلا این طرح مطرح میشه، بعد بریم ببینیم که لابدیم از قدر جامع یا نه لابد از قدر جامع نیستیم که حالا عرض خواهیم کرد.
در صحیح و عام مشخص بحثمون روی اشتراک معنوی است، اول بحث اینو بحثیم.
نه خب ما
بعد میادش که ما نفیش کنم اول احتمال شبه باید بدیم تا نفیش.
خب حالا همین احتمالاتی که عرض کنیم میگیم در اینجا احتمال. بله شما درست اون فرمایید، شما از ابتدا روی اشتراک معنوی بس چون اعتقاد داریم به این مطلب
از این باید وحدت مجاز مثلا باشه این بس یه معنی نداره
قائل به
استعمال صحیح رو به استعمال حقیقی استعمال در عام قرینه میخواد مجازن استعمال
بله
تصویر قدر جامع یاد داره.
خب نه اونجا بازم قدر جامع در همون بحث صحیح مطرح میشه، در همون بحث صحیحی که میگه حقیقته به اشتراک معنوی حقیقته دیگه در افرادش. بله نه اون بالا عرض خواهیم که سه تا مبنا وجود داره طبق این مبانی که عرض کنیم روشن میشه. اما یک یعنی منشأ طرح تصویر جامع نفیان و اثباتن از میکنه، البته این بحث رو مجزا ندیدم که بحث جدی بکنن ازش، البته در لابلای بیانات قابل استفاده است. ما وقتی به موارد استعمال الفاظ عبادات یا معاملات یا غیر اونها مراجعه می کنیم، مشاهده خواهیم کرد که این الفاظ گاه در طبیعی معنای خود و به صورت کلی استعمال می شود. و گاه در افرادشون استعمال می شود. و شاید بتوانیم بگوییم بیشتر استعمالات این الفاظ در افراد و مصادیقشون است. افراد و مصادیق هر کدام وجودن غیر از دیگری هستند. در مثل صلات، صلات ظهر غیر از صلات صبح، صلات صبح غیر از صلات عشا، و حتی ظهر امروز غیر از ظهر دیروز است. مثلا وجودن اینا همه متفاوت و مختلف هستند. با وجود مباینت بین این استعمالات، در حالی که فرض آن است که چه بنابر قول صحیحی و چه بنابر قول اعمی تمام این استعمالات حقیقی می باشند، چگونه ممکن است یک لفظ بر افراد مباین و مختلف صادق به صدق حقیقی باشد؟ صدق در این موارد از چه بابی است؟ یا استعمال در این موارد از چه بابی است؟ آیا از باب اشتراک لفظی است؟ یعنی در مثل لفظ صلات این لفظ بر هر کدام از افراد متباینت الوجود به طور جداگانه توسط شارع و واضع وضع گردیده است، و یا این که از این باب است که لفظ برای خصوص یکی از افراد وضع شدیم و سایر افراد بدل او می باشند، مثلا کلمه صلات برای صلات فی الحضر حقیقتاً وضع شده است و استعمالش در صلات مسافر از اون جهت است که صلات مسافر بدل از صلات حاضر است و یا از باب اشتراک معنوی است. به این معنا که میان تمام افراد صحیح بنابر قول صحیحی و تمام افراد صحیح و فاسد بنابر قول عمی یک قدر جامع و ما به الاشتراکی وجود دارد که لفظ شرعی مثل صلات برای اون قدر جامع و ما به الاشتراک وضع شده و از اون جهت که این قدر جامع در تمام افراد مختلفت الوجود موجود است، افراد مختلفت الوجود موجود هست، به صدق حقیقی و از باب صدق کلی بر افرادش در این افراد استعمال شده است. شکی نیست که اشتراک لفظی و بدلیت مردود است. چرا اشتراک لفظی مردوده؟ که بگیم لفظ رو برای تک تک اینها وضع کرده. دلیل مخواد بعدم خدمت شما عرض بشه، ما حتی در بحث وضع تعینی رو مطرح کردیم، یعنی تعینی که نتونستیم که بگیم آقا شارع مقدس برای تک تک اینها وضع تعینی داشته باشه، برای کلشون تازه که مجموعشون هم باشه، ما برای قدر جامع هم وضع تعینی نتونستیم ثابت کنیم، تا چه رسه به این که بخوام وضع تعینی برای تک تک اینها باشه. مضاف به این که تعدد الاوضاع هم بخواد، اینا نیاز به دلیل داره، هیچ دلیل ما بر تعدد الاوضاع نداریم. و بدلیت هم باز حالش خیلی روشن‌تره، به خاطر اینکه هر یک از اینها رو شما به عنوان بدل مطرح کنید ترجیح بلا مرجح هست، به خاطر اینکه ممکنه دیگری بدل باشد و این چین یعنی مبدل باشه.
بدلیت چه
استعمالیه؟ بله ببینید اینو اینطور مطرح کردن، ما بیاییم بگیم که آقا لفظ صلات وضع شده برای یکی از اینها، جهت این که این میاد در اون دیگری استعمال میشه اینه که این بدل از اینه، نه اینکه فرد باشه. ببینید فرد کلی میخواد، نه این میره به جاش این میاد، لذا اسم این رو پیدا میکنه.
استعمال
حقیقیه؟ بله استعمال حقیقیه دیگه، بله که شکی درش نیست، استعمال حقیقی، اما غیر از قضیه کلی و افراده. دقیق فرمودین؟ یعنی در واقع هر کی بیاد در این جایگاه قرار بگیره این علم دستش قرار میگیره، این اسم رو چی؟ به خودش اختصاص میدهد.
این وضع نوعی داره.
بله؟
وضع نوعی بشه.
برای این نوع افراد، البته نه بگیم که وضع برای این وضع شده برای این شخص.
این واضح زمانی که وضع میکرد مثلا درسته که صلات در حضر و لحاظ کرده، اما موضوعیت براش قائل نشده. برای هر چیزی که برای مکلف به عنوان صلات واجب باشه میتونه عنوان صلات رو تاکنه.
نه اونطور که باشه اون وقت وضع عام میشه. ببین نه
ما عام نه وضع نوعی بشه. ببین مثلا فعل رو واضح وضع کرد، هر چی که در این قالب قرار بگیره، نه ماده فعل ضربا باشه همونه.
خب اون در اوضاع
ظاهرش دیگه خودت شخصی رو بگیره،
در اوضاع اونطوری مشکل پیدا میکنه. مثلا آقا اونطور که بیایم مثلا فرضاً بگیم اونطور که میگن، یعنی حرف اینه، بحثی که مطرح شده، احتمال که مطرح شده، وضع لفظ برای بعض افراد و استعمالش در دیگر نه به صورت مجاز باشه، از اون جهت است که بدل این قرار میگیرن.
اون زمانی که برای این شخص وضع شد، یا این شخص شخصش لحاظ شد یا نشد، یعنی یا وضع شخصی یا وضع نوعیه. اگر وضع شخصی استعمال در غیرش ولو اینکه به لحاظ بدلیت باشه، اون میشه مصحح و مجوز استعمال، اما استعمال میشه مجازی. اما بگیم نه، وضع نوعی داره، مثل وضع حیات، جمله اسمیه رو وضع کردیم، نه برای زید و قالب، هر چی که در این قالب بیاد
خب
نوعی. بدلیت میشه.
خب باز موضوعلتون عام میشه وقت خاص نمیشه.
مشترک معنوی نیست.
نه چجور مشترک معنی نیست. شما میگه هر اون چی که در این قالب قرار بگیره، هر اون چی در اینجا قالب قرار بگیره
مثلا چیز وضع میشه.
به چی؟
مشترک معنی نه، برای جامعه بگیم.
خب همین دیگه میگید، شما وقتی میگید هر اون چی در این قالب قرار بگیره، جامعه دیگه، جامعه تمام افراد.
ما یه وضع داریم،
خب
افراد برای تصور نکردیم مثلا.
نه شما ببینید وقتی میگید هر آنچه در این قالب قرار داره، هر آنچه عام هست یا نه، جامع هست بین تمامی افراد یا نه،
وضع شخصی با وضع نوعی فرق داره. بحث
آقا وضع نوعی باشه یا شخصی با که فرق نمیکنه در جهت که شما با وضع شخصی انجام بدید، نوعی قرار انجام بدید، موضوعلتون چیه؟
تو فرق بین رجل که وضع شد با هیئت جمله اسمی در چیه؟
خب وضع نوعی شخصیه.
رجل که الان وضع میشه وضعش به وضع شخصیه.
آقا ما در
اون که وضعش به وضع شخصیه مشترک معنویه.
ببینید ما حرفم اینه، اصلا ما کار به فش نوعی بودن و شخصی بودن کار نداریم. اصل وضع بحثمون در موضوع الله، موضوع الله شما چیه؟ آیا نماز ظهره؟ خب هر اینا میاد بگیم نه، اگر بخوام به اون صورت بگیم، بگیم هر چی در این قالب نماز ظهر قرار بگیره هر آن چی، پس خود نماز ظهر ملاک نیست.
هر چی در نماز ظهر رو به عنوان نماز ظهر در هنگام وضع واضح لحاظ نکرده، از اون باقی یکی از مصادیق صلات.
نه حرف اینه، میگن اتفاقا همونطوره که ما بیایم لفظ رو برای صلات ظهر، یعنی ملحوظ حین الوضع صلات ظهر باشه و حالا ببینید و این لفظ وضع شود در همین صلات ظهر، استعمالش در صلات مثلا مسافر، یعنی صلات حاضر و صلات مسافر، در صلات مسافر از اون جهت است که این بدل این است. ببینید نه اینکه غیر اینه، ببینید چون به هر حال به جای این قرار گرفته، اگر غیر از این باشه مناسبت میخواد، مصحح میخواد،
میشه استعمال غیر موضوع دیگه.
بله
بازم که استعمال غیر موضوع.
نه خب ببینید فرق میگذارن بین این که این غیر ما غیری باشه که نیاز به مصحح داشته باشه، یا نه او غیری است که در جای موضوع له قرار میگیره. حالا اونو ممکنه به عنوان ایراد مطرح بکنه، من کار ندارم که، یعنی به هر حال شما چرا همینه، غیر از این نیست. نه میگن که وضع لفظ برای بعضی و استعمالش در سایر افعال به عنوان بدل، به عنوان بدل همین، و استعمال هم استعمال حقیقی مورد نیست. اگه استعمال مجازی باشه نیاز به حرف نداشتیم اصلا. بله
شما میگن برای صلات ظهر وضع شد به خصوص عید،
درست،
استعمال در صلات چه صلات صبح
هم مجاز دیگه. خب نه ببینید
شما
خب. میگین چرا در صلات حالا صبح نگیم، مثلا صلات مثل حاضر و صلات مسافر رو بگیرید، میگه آقا چرا در صلات مسافر استعمال میشه به استعمال حقیقی؟ میفرماید به خاطر اینکه جای صلات حاضر رو صلات مسافر گرفته، چون جاشو گرفته این به اون اطلاق میشه، استعمال حقیقی میشه. حالا ما اینا قابل نقده، ما نمیخوایم این مردود میگیم، هست جهات مختلف داره، یکی اثباتش اول کلامه، یکی این که همین که خارج از خدمت شما یعنی در واقع ترجیح بلا مرجح تعیین بدل، از این بگذاریم، همین حرف پیش میاد که شما به هر حال اون مبدل شما که چه بدل شما که غیر از مبدل و منه شماست، این بدل غیر یا خود اینه؟ اگر خود اینه که نمیتونید بدل و مبدل و منه درست کنید. اگر غیره، غیریتش به چیه؟ غیریتی که داره اگه تفاوت با موضوع اله داشت، یعنی غیریتی بود که او رو جدای از موضوع اله کرد، استعمال این لفظ در اون غیر یا به مصحح هست یا غلط هست. دقیق فرمودید؟
تصویری که ما بود شما میگه مشترک معنوی میشه، مشترک معنوی باید برای معنای جامع وضع بشه.
خب
ولی ما نمیگیم برای جامع وضع شد، در هنگام وضع ما همین صلات فرد خارجی رو لحاظ کردیم، اما خصوصیات شخصیش رو دخیل در موضوع اله ندونستیم.
خب اگه همون میشه دیگه، پس هم موضوع اله چی شد؟
بدلیت هم وضع شد.
ببینید ببینید موضوع اله شما چی شد؟ شما نهایتش این میشه میگید وضع ما خاص، موضوع اله همون عام.
نه معنی جامع نگرفتیم. مثلا ما چون به ناچار در هنگام وضع باید چیزی رو تصور بکنیم، اگر این فرد در هنگام وضع تصور کردیم، نه از باب اینکه تمام موضوع اله، بلکه یکی از افراد موضوعنده، البته برای جامعه هم وضع، یعنی معنای جامعه نمیده بگید.
آقا ببینید همون وضع خاص موضوع اله عام شما میخواید درست کنید، میگید آقا منشأ وضع ما درسته ملحوظ در حال وضع، اونی که لحاظ شده حین الوضع و قبل از وضع آقای زیده، ولی وقتی که زید لحاظ شد خواستیم اختصاص بدیم لفظ را به او، اون خصوصیاتش رو از موضوع اله کنار گذاشتیم، لفظ رو باید چی وضع کردیم؟ برای موبایل اشتراکش. خب همین میشه دیگه، موبایل اشتراکی میشه موضوع اله عام دیگه. خب برای چی پس وضع کردید؟
اصلا ما مسمای ما جامع نداشتیم جا.
بله. نمیشه مثلا ما جامعه. ببینید شما ملحوظ حین الوضع ولو فرد خاص باشه، اما این لفظی را که شما اختصاص میدید به چی اختصاص میدید؟ یا به همون ملحوظ که میشه وضع خاص موضوع اله خاص، یا نه ملحوظتون خاص است ولیکن موضوعتون عامه. ملحوظ خاصه، ما نمیگیم آقا ملحوظ خاص نیست، فرد خاص زید اومده، ولی بعد که خواستیم لفظ رو اختصاص بدیم به چه اختصاص دادیم؟
الان وضع نوعی تو نظر شما همه اوضاع نوعی رو بشه مشترک لفظی،
مشترک مشترکه؟ حالا نه ممکنم هست مشترک معنوی نه نه خب نفهمید، ببینید خوب دقت بکنید بفهمید. ببینید در مانه نفی شما لا محاله قدر جامعه اوتور دارید درست کنید، به خاطر اینکه یا موضوع لحتون باید بگید یا خاصه یا عامه، از این دوتا که نمیتونه خارج کنید که.
بین رجل با فعله شما چه فرق میذارید؟
بین
رجل رقبه با فعله با هیئت جمله اسمیه.
خب رجل موضوع برای کلی مردانگیست،
یعنی وضع شده خب. برای یک جامعه.
خب بعد از جامعه درسته، فعله چی؟ چرا میگید نه؟ اگر فعل موضوع باشه برای هیئت، هیئت یک امر عامه، جامعه بین تمام افرادش هست، تو شما نمیتونید یک شخص بگید موضوع لحتون خواسته که بله؟ چیه؟ اگه مشترک معنی بینید آقا یا مشترک لفظ یا مشترک معنوی دیگه، اگر مشترک لفظی نیست مشترک معنوی هم نیست چیه؟ چیه؟
مختص.
چیه مختص؟ چی آخه؟
مختص همین هیئته. واسه بشه
از اختصاص. آها ببینید هیئت، ببینید من حرف عرض من اینه، این هیئت چیکار است؟
مثل زید.
این هیئت افراد داره یا نداره؟
بین زید و فعلا فقط فرقش داریم می‌ذارم. زید وضعش به وضع شخصیه.
چون فرد نداره؟
نه
ببینید اصلا ما با وضع نوعی شخصش کار نداریم، ما میگیم هیئت آیا افراد داره یا نداره؟
هیئت افراد داره، اما خب. افرادی که ما لحاظ کردیم نیومدیم از افراد یک جامعه اتخاذ کنیم که این جامعه
افراد هست یا نه، مگه ما باید همه افراد رو لحاظ کنیم؟ کی گفته این حرفو؟ شما لازمه که یک فرد رو لحاظ بکنید، یک فرد از یک وجود رو، خصوصیاتش رو بذارید کنار، جامعه شما ملحوظ قرار بدید، لازم نیست 10 تا فردش رو لحاظ بکنید که
بدلیم
شما دستم. حالا اون اشکالیه، اون میشه اشکال کرد، اولا این که اصلا تعیین بدل خودش ترجیح بلا مرجعه میشه، ثانیا از اون گذشته خارج نیست از این که یا مجاز باشد یا حقیقت باشه، مشکل اون اشکاله، میتونه اشکال وارد کنیم، اما این که تصویر به این صورت باشه این محل تأمله. خب و از اون چه تا کنون گذشت میفهمیم که اشتراک معنوی در چنین موردی تنها گزینه معقول و متین است که اصولیون چه صحیحی و چه اعمی معترف به آن هستند. و روی همین جهت است که بحث از تصویر قدر جامع پیش از ذکر استدلالات صحیحی و عمی باید مطرح گردد. چون لازم است ابتدا روشن شود که اون قدر جامع و ما به الاشتراک که صحیحی مدعی وضع لفظ برای اون هست و قدر جامع و ما به الاشتراکی که اعمی مدعی دلالت لفظ بر اون هست چه مفهومی می باشد؟ تا اونگاه بحث شود و استدلال گردد که این مفهوم جامع که موضوع له هست وجود دارد یا وجود ندارد. ببینید مثلا اگر ما قائل به اشتراک لفظی بشیم، خب در بحث اشتراک لفظی دیگه بحث تصویر جامع مطرح نمیشه، معنا نداره دیگه قدر جامع مطرح بشه. یا بحث بدلیت رو بر فرض که حالا درست باشه ما اشکال بهش نگیریم باشه دیگه قدر جامعی در کار نیست. مثلا اصلا اصل طرح قدر جامع مبتنی بر این است که ما قائل به اشتراک معنی اول بشیم و بگوییم که الفاظ شرعی موضوع هستن، صادق بر افراد هستن از باب صدق کلی بر افراد، بعد بگیم آقا اون کلی چیه؟ صحیحی میگه کلی اینه، اعمی میگه کلی اینه. پس اصل طرح مهمی است.
طبق معنای مرحومای خوبی که بحث رو به معنای تعهد میگیره، طبق اون معنای چیزی رو باید بحث کنیم استاد؟ اونجا هر استعمالی رو یک وضع جداگانه میدونن آقای.
بله.
اینجا اشتراک لفظی پیش میاد یا نه؟ آقای شو میتونه منشأ طرح نزاع رو حتی اشتراک لفظی هم بدونه؟
باشه تأمل بکنم. خب آقای خوبی که بحث تعهد رو مطرح میکنه، ولی ببینید اصلا مبنای آقای خوبی رو ما بگیریم که تعهد، ایشون میگه که فرقش ایشون با مسلک تلازم و علامیت و غیر ذلک اینها اینه که ایشون میگه اصلا وضع یعنی تعهدی که آقای واضع بین خود و مخاطبین در افهام معنای الفاظ چکار میکنه؟ پذیرفته. این میشه همه مبرز میخواد. حالا مبرزش اون که میاد مزنم کاره. خب حالا اینجا ما گفتیم که حالا مسلک تعهد باشه چه اشکال داره؟ بنابر مسلک تعهد آقای خویی فرزن که وضع رو بحث تعهد بدونه، خب اشتراک لفظش به اینه که بگیم تعدد تعهدات دارند. اشتراک معنیش بینید یک تعهد است، متعهدم چین؟ یک جامع است. و ایشون اگر آمد فرمود آقا متعهد جامع است، مشکل حل دیگه که اینو میگه مثلا مشکل نداریم در اونجا. نه اون مبانی البته اون ما رد کردیم، مفصلم ردش کردیم این کلام ایشون رو و خدمت شما عرض بشه بیان کردیم در اون بحث سال گذشته، ولیکن در مجموع به فرض قائل بحث تعهدی مشکل رو ایجاد نمیکنه. نه خب یعنی اینطور نیست که ایشون بخواد بگه آقا ما هر استعمالی که میخوایم انجام بدیم که یه تعهد جدیدی داره که نه، چنین چیزی رو نمیگه. میگه که نه ما بخوایم لفظ رو وضع کنیم، اصلا وضع یعنی تعهد، متعهد داره، متعهد داره، قائت الامر. اگر یعنی تعهدها متفاوت بخواد باشه، یعنی در هر لفظ یه تعهد باشه، میشه اشتراک لفظی. اگر نه تعهد واحد، چون متعهد چیم واحد هست، وقت میشه اشتراک معنوی. خب این نکته اول. نکته دوم دقت بکنید برای فردا انشاءالله، فردا یه جزره درسیم چون ظاهرا فردا تعطیل. لابدیت و عدم لابدیت این خیلی مهمه. آیه آخون میفرماید لابد من قدر الجامع علی القولین. آقای نائینی این لابدیت رو قبول نداره، میگه آقا نه ما لابد از تصویر قدر جامع اصلا نیست. در کلام خود آقای خراسانی، محقق خراسانی، بعضی یه تهافتی رو مطرح کردن، یعنی تناقض، که البته حالا عرض میکنیم و جوابش هم خواهیم گفت که آقای خویی جواب میده. خود آقای خویی در همینجا یه نکته قشنگی داره، بذار برای بحث فردا. فرمایش آقای خراسانی در لابدیت، مرحوم آقای نائینی و کلام آقای خویی، اینو مورد بحث و دقت قرار میده انشاءالله در جلسه بعد. روز دوشنبه دیگه باز فردا حالا هفته بعد که دیگه آقا تعطیلات الحمدلله زیاد داره، از این الان خوشحال باشید که هفته بعد زیاد تعطیلات.